أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين أرواحنا فداها، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در استدلال به آیه شریفه و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم بود. تمهیدن گفتیم چون ظاهر بدوی آیه مبارکه معنایی بود که اسنادش به خدای متعال با قواعد عقلی که اندر موافق نیست، از این جهت بزرگان معانی مختلفی برای آیه شریفه فرمودن که هفت معنا از شد و بعد از اون هفت معنا وارد این شدیم که آیا اینها دلالت دارد یا دلالت ندارد. ما اینجا دو راه داریم، یکی این که ابتداعا بحث کنیم کدام معنا تمام هست، بعد اون معنا رو محاسبه کنیم که دلالت دارد یا ندارد، و راه دوم این است که همه معانی رو محاسبه کنیم که دلالت دارد یا ندارد، بعد اگر استظهار کردیم یکی از اونها رو که به همونی بود که دلالت میکند که فبها و نعمت، و اگر استظهار نکردیم و مردد شد بین تمام اونهایی که دلالت دارد باز هم کفانا، ولی اگر مردد شد بین ما یدل و ما لا یدل اون وقت فلزا این راه دوم رو انتخاب کرد. خب معنای اول این بود که زلالت رو به معنی گمراهی نگیریم، چون خدای متعال گمراه نمی کنه کسی را، معقول نیست، پس بنابراین به معنای خذلان گرفته بشه. و در حقیقت معنای آیه شریف اینه لا و ما کان الله لیخذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. بر این اساس گفتیم که کسانی که من خذلان گرفتن خودشون چهار طایفه هست. خذلان گفتن امریست مغایر با عذاب اما احون از عذاب، یعنی کم لطفی مثلا به تعبیر فارس. اینو محاسبه کردیم گفتیم بنابراین که این معنا باشه دلالت تامه، حالا لولا اشکال عام، ولی دلالت میکنه برای اینکه خدای متعال میفرماید ما کم لطفی نمیکنیم قبل البیان، پس به طریق اولا دلالت میکنه برای اینکه قبل البیان عذاب نخواهد کرد. احتمال دوم این است که خذلان به معنای مغایر با عذاب هست، ولی اشد من العذاب است، یه معنایی است اشد من العذاب که عبارت باشه از ترد و سد راه هدایت و اینا. اگر به این معنا هم بگیریم گفتیم خب این دلالت نمی کنه علل اقوا، برای خاطر این که خدای متعال این رو قبل البیان، این امر شدید و قوی را وقتی قبل البیان می فرمان انجام نمیدم، این دلالت نمی کنه که اون عذابی که از این اخف است او رو هم انجام نمیدهد. و فرقی بین این نیست که ما این سیاق رو سیاق یک اخبار ساذج و ساده بگیریم یا متضمن بر نفی شأنیت هم بگیریم، و مطلب مرحوم محقق عراقی را که حتی علی حضرت تقدیر خواستند تصحیح کنند دلالت رو ذکر کردیم و مناقشه شد. و اما احتمال سوم، احتمال سوم این هست که مقصود از خذلان یک نوع شدید از عقاب و عذاب باشه، پس مغایره با عذاب نیست ولی یک مرتبه شدیده از عذاب از خذلان. خب اگر این مقصود باشه آیا دلالت تمام هست یا تمام نیست. حق اینه که علاوه بر تقدیر تارتن مراد از این خزلان دنیوی است. اگر خزلان دنیوی باشه به مفهوم اولویت و فهوا میتونیم عذاب اخروی رو نفی کنیم. خدای متعال وقتی میفرماید این نوع عذاب دنیوی را ولو شدیده، این نوع عذاب شدید دنیوی را من قبل البیان انجام نمیدم، خب این به طریق اولا دلالت میکند که عذاب اخروی اصلا قبل البیان انجام نمیشه، چون عذاب اخروی لا یقاس به عذاب دنیوی، ولو عذاب دنیوی اشد عذاب ها باشه، اون عذاب با این قابل قیاس نیست. بنابراین نفی این دلالت بر نفی اون به طریق اولا میکند. حالا اگر از امم سابقه داره نفی میکنه به همون بیاناتی که در آیه تعذیب گفته شد، اگر نه منسلخ از زمان باشه و مال امم سابقه نباشه که خب نسبت به همه داره میفرماید. این جهاتش چون ما کانه داره زمان ماضی رو دلالت میکنه یا نمیکنه، از این جهات همون مطالبی رو باید اینجا پیاده کرد و تطبیق کرد که در آیه تعذیب گذشت دیگه اونها رو تک تک وارد نمیشه. و اما اگر مقصود از این خزلان یک نوع عذاب اخروی شدید باشه و خدای متعال میفهمه قبل البیان ما همچنین عذاب اخروی شدیدی نخواهیم داشت، خب این دلالت نمی کند بر اینکه عقاب دیگری که مراتب پایین تر باشه در آخرت نیست، به خصوص اگر جمله باشه که اخباری سازج باشه، شأنیت و اینا درش نباشه. خب خدا متعال داره اخبار میفرماید که ما قبل از بیان اون مرتبه شدید عذاب اخروی رو نخواهیم داشت، اما مراتب پایین تر از اون شدید رو هم نخواهیم داشت. خب این دلالتی نمیکنه، اولویتی در کار نیست، ممکنه باشه. بله اگر این جمله سیاقش سیاق نفی شأنیت باشه که شأن ما نیست اون عذاب اونچنانی را، خب شأن ما نیست یعنی با مقام رحمت ما سازگار نیست، بازم دلالت نمیکنه. خب رحمت خدای متعال قبل البیان اجازه نمیده که اون عذاب علیم را، اون عذاب خیلی شدید رو خدای متعال داشته باشه، اما عذابهای پایین تر قبل البیان چرا داشته باشه؟ با رحمت باز، چون خود عذاب کردن یک فلسفه ای داره، برای تربیت، برای این است که دعوت به انجام اعمال بشه، دعوت به خیر بشه. حالا اون شدیدش فرماتی ما با رحمت ما سازگار نیست، اما پایین تراش هم با رحمت سازگار نیست، بعد از اون که ممکنه این پایین تراش برای اینه که بالاخره برای احتمال تکلیف دادیم، بنابراین که عقل حق و طاعه رو قائل باشه یا قابل بیان قائل نباشه، برای اینکه انجام بدن اون مرتبه های ضعیفه رو نفی نمی کن. ولی اگر نفی شأنیت به این باشه که با عدالت ما سازگار نیست، چون با عدالت ما سازگار نیست این کارو نمی کنیم، خب آیا عقل فرقی میگذاره با عدالت سازگار نبودن بین مرتبه شدیده عقاب قبل البیان و مراتب نازلش قبل البیان؟ دیگه در نظر عقل اگه بنا شد این با عدالت سازگاری نداشته باشه فرقی بین مراتب نیست، منتها اون مرتبه شدیده خیلی ناسازگار با عدالت خواهد بود، ظلم اشدی خواهد بود، مراتب ضعیفترش ظلم است اما به اون شدت نخواهد بود. بنابر این که مقصود از خزلان عذاب باشه، نوعی از عذاب باشه، مغایر با عذاب نباشه، نوعی از عذاب باشه و عذاب شدید اونم عذاب اخروی باشد، اگر استظهار کنیم از آیه شریفه که در مقام بیان شأنیت فقط یک اخبار سازج و ساده نیست و اون هم بر اساس این که چون با عدالت ما سازگار نیست، ممکنه بگیم بر دلالت میکنه، ولی کل ذالک همونطور که قبلا گفتیم در آیه تعذیب ظهوری در این که حتما به خاطر عدالت باشه نداره. بنابراین نتیجه این می شود که در اینجا بنابر این تقدیر که خذلان باشد و خذلان مقصود این باشه، ما احراز دلالت آیه شریفه رو نمی کنیم، چون باید اگه بخوایم دلالت رو احراز کنیم باید بگیم حتما عذاب دنیوی است تا این دلالت اولویت درست بشه، یا اگر عذاب اخروی است بر اساس نفی شأنیت بر اساس عدالت باشه، چون ملافات با عدالت داره، و هیچ کدوم از این دوتا امر احراز نیست و دلیل و قرینه ای نداره. بنابراین علی هذا تقدیر دلالت تمام نیست. و اما احتمال چهار، احتمال چهارم این بود که مراد از خذلان یک نوع عذابی است که در عرض سایر عذاب هاست، شدتی نداره مثل بقیه عذاب، اسم یک نوع عذابه. خب اگر اینو گفتیم بعید نیست که بگیم دلالت داره، لولا اشکال نفی استحقاق دلالت داره. چرا؟ برای اینکه عرفاً وقتی گفت ما این نوع عذاب رو نمی کنیم، این القاء خصوصیت عرفیه میشه به اثر مرتکزات عرفی. عرف از این جمله دیگه چی میفهمه؟ این میفهمه که طبیعی عقاب قبل البیان نخواهد بود، ولو اینکه متکلم جل و علا یک نوع خاص رو ذکر فرموده، اما وقتی این نوع خاص رو ذکر فرموده است، این در عرض بقیه انواعه. برابر این عرف وقتی این در عرض بقیه انواع بود، اون خصوصیتی برای اون نمیبینه. وقتی خصوصیت ندید، از دو راه یا سه راه عام میفهمه، یا میگوید خب درسته این رو نام برده متکلم، اما این که با بقیه عذاب ها فرق نمی کن، اینا در عرض همون مثل همون. وقتی در عرض همون مثل هم بودن، این اگر قبل البیان نخواهد شد، پس پیش این متکلم، پیش این قانونگذار غیر اینم مثل اینه، اونها را هم قبل از این بیان نخواهد کرد. از راه قانون مساوات که در ذهن تجلی میکنه، میگه این که با بقیه فرق نمیکنه. وقتی این متکلم در صورتی که بیان نداشته باشه این نوع عذاب را نخواهد کرد، اون نام نخواهد کرد، اون نام نخواهد کرد. بله؟ نه، اینجا قطع بین است که اینا مثل همه در نظر رو اطمینان مثل این که در مثل همه. این یه راه، پس میفهمد که اون گوینده شبیه حکمی که برای این قسمی که ذکر کرده است، برای اشباه و انظار این هم همین حکم رو جعل کرده است. و یا این که میفهمد که حکم برای جامع بین ایناست. حالا این فرد اینجا ذکر شده، ولی حکم مال جامع ایناست، یعنی میخواد بگه عذاب نداریم قبل البیان، ولی این عذاب خاص رو ذکر کرده که خذلان داشت. و راه سوم که این دو راه شد خودش، که یا میفهمد که برای دیگران، برای افراد دیگر، انواع دیگر هم مثل این حکم جعل کرده، یا میفهمد برای جامع جعل کرده و حالا یک فرد جامع رو در عبارتش آورده ذکر کرده. و یا این که نه، این جور قرائن ارتکازیه باعث میشه که فرض این مطلب ارتکازی در ذهن متکلم هم هست، او گویندم این ارتکاز رو داره، حالا به جوری که در مقام ربوبی، حالا دیگه از باب زیر خناق اینجوری میگیم، یعنی در نفوس علوی و ولوی، و اینکه او اگر خودش را فرض کند مثل یک انسانی. خب خود کلام او ظهور داره در اینکه این خصوصیت نداره، نه اینکه استدلالی میکند مثل اون بیان قبل، نه، خود کلامی ظهور در این داره که این از باب مثال داره میگه. مثل اینکه وقتی سائل میاد خدمت امام عرض میکنه که آقا مثلا قوام خونی شده، نماز میتونم بخونم یا نه، هیچ کس نمیفهمه که قبا چون کلمه قبا گفته پس پیرم شامل نمیشه، چون کلمه قبا اسم اینه نه اسم پیراهنه. عبا رو دیگه شامل نمیشه، زیرپوششو شامل نمیشه، سروالشو شامل نمیشه. نه میفهمن که اینو عبا مثال داره میگه. اینجا هم وقتی میگه مثلا ما کسی رو زندان نمی کنیم قبل البیان، خب اگه گفت زندان نمی کنیم قبل البیان میفهمه یعنی این از باید مثال داره میگه، یعنی عقوبت نمی کنیم، حالا شلاق هم نمی زنیم قبل البیان، سرش هم نمی ترشیم توی کوچه و خیابون به گرده نمیش قبل البیان. همه انواع مجازات ها و کیفر ها این حالا زندانش رو نام برد. پس بنابراین خود کلام ظهور پیدا میکنه در اینکه این بیانات است که در موارد القاء خصوصیت، بیان فنیش که القاء خصوصیت چجور دلیل میشه، بیان فنیش یکی از این بیانات ثلاثه هست که در موارد القاء خصوصیت در فقه که الا ماشاءالله من التعارض الى الديات ما داریم، بیان فنیش همین است که عرض کردیم. خب اینجا هم اگه خدای متعال بفرماید که ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یتبین لهم ما یتقون، اگر این اضلال به خذلان باشه و خذلان هم یک نوع عذاب باشه که با بقیه عذاب ها هم ارزند و مساوی هست، به این بیاناتی گفت شد القاء خصوصیت عرفیه میشه. هازا اگر جمله این سیاق یک سیاق اخبار ساده باشه و اگر دلالتی برای نفی شأنیت بکنه که دیگه دلالتش آکد و اوضح می شود و شأن ما سازگار نیست، همچی عقابی کرده. خب این شأن چه با رحمت واسعش باشه چه با عدالتش باشه، میگه با رحمت ما نمی سازه که کسی رو زندان کنیم قبل البیان مثلا. خب آدم می فهم پس زندان کردن وقتی شهرنشه شلاق زدن شهرنشه، اونو سرشو بتاشن تو کوچه و خیابون بگردونن شهرنشه، این وقتی نفی شهرنیت میشه دیگه دلالت آکد و اوزه میشود. اگه با عدالت دیگه معنیش میشه نفی شهرنیت بکنی چون با عدالت ما سازگار نیست، که دیگه دلالت باز از قبلی هم اوزه خواهد شد. بنابراین
برداشت
عرفی که فرمودین، عرف فرمودین داره بریم مراسل عالیه عذاب و مراسل مصابی، یعنی همین طور که اینجا این برداشت رو میکنه در فرض سوم هم عرف میگه حالا چه مرتبه بالاتر عذاب باشه تو پایین‌تر اعدام نمیکنم، اعدام نمیکنم میگه خلق حال اعدام نمیکنه قبل از بیان، اما آیا کتکم نمیزنه زندانم نمیکنه؟ اونجا اینطور نیست. اگر گفتیم خذلان نوع من العذابه ولی مرتبه عالیه از عذاب است، اگه او رو نفی کرد قبل البیان و گفت که من مثل حالا تنظیر بخواییم بکنم گفت اعدام نمی کنم قبل البیان، حالا معنیش اینه که چوبم نمی زنم زندانم نمی کنم دو روزم مثلا دو روز زندان نمی کنم، اینا دیگه دلالت نمی کنه عرفه. اما اگر چیزای هم ارزا داره میگه حبس نمیکنه، خب حبس و شلاق و فلان هم ارزن، بله به طریق اولا میفهمه که وقتی گفت اینا رو انجام نمیدن به طریق اولا اون شدید عذاب شدید هم میفهمه اعدام هم نخواهد کرد. بنابراین سوم و چهارم با هم این تفاوت رو داره. خب پس بنابراین تا اینجا روشن شد که بنابراین که ما معنای اول رو بگیم که خذلانه است، این کدام و چهار وجه هم در اینجا متصور است و بیان شده است، کدام دلالت داره و کدام دلالت نداره. انما الکلام در این است که مد دلیل بر چی؟ بر این که ما بگیم ما رو خذلانه و دلالت اقتضا بر این که مقصود خذلانه است، دلالت اقتضا بر این که مقصود خذلانه است، این در صورتی که بقیه طرق مسدود باشه و معانی دیگه مسدود باشه. اگه اونا محتمل شد یا قرینه داشت، خب بنابراین وجهی برای این که ما من خذلان بگیریم نداریم. به خصوص تأیید میکنه این که یعنی اسم تبعید میکنه اراده خذلان را، تبعید میکند اراده خذلان را، فهم مثل ابن عباسی که خب در حالا نقل شده از ایشون، اگر در همون ازمنه صدور این آیه است و در همون صدر اسلام ایشون باشه، اومد معنا کرد بر حسب نقل کرده شده عذاب معنا کرد، نه خذلان به معنی غیر عذاب معنا بکنه، اینم تبعید میکنن که این مراد باشه و مراد از آیه شریفه این باشه، مردم مسلمان این میفهمیدن، حالا ایشون مثلا چیز دیگه فهمیده باشه، دلیل نیست البته، تبعید عرض کردیم فقط میکن. پس این توضیح کلام و توضیح استدلال بود علل احتمال الاول. و اما علل احتمال ثانی، که احتمال ثانی بود که مقصود از زلالت عذاب باشه، پس ما کان الله لیوزل یعنی ما کان الله لیعذب، و چون اطلاق داره یعنی هر نوع عذاب دیگه، یه عذاب خاص نیست، خدا عذاب نمی کند قبل البیان، قبل بیان ما یتقون. خب اگر این شد قهرن دیگه، تقریب دلالت این آیه همون تقاریبی خواهد بود که در آیه تعذیب گذشت به وجوه متعدده، چون این اون آیه شریفه دیگه داره میشه و همه حرفا از نظر انسلاخ از زمان و عدم انسلاخ از زمان و از نظر شاکله جمله و همه و همه که اونجا بود اینجا هم هست. و در نهایت ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم در نهایت دلالت آیه شریفه بر مدعای اصولی که براءت است تمام نمیشود، چون بالاخره نفی استحقاق ازش استفاده نمیشه و همه بیاناتی که برای ملازمه بین نفی تعذیب و نفی استحقاق بود مناقشه شد. پس این آیه شریفه هم بنابر معنی ثانی، بله نفی فعلیت اقام ازش استفاده میشود، اما نفی استحقاق ازش استفاده نمیشود به همون بیانات گذشته. این اشکالی که علت تقریب ثانی ممکنه انجام شد، منتها در اینجا نسبت به این که در این آیه شریفه بگیم نفی استحقاق نمیشه، یه مناقشه ایست با توجه به سبب نزول آیه شریفه. قیل لما نسخ بعض الشرایع و قد غاب اناس و هم یعملون بالامر الاول اذ لم یعلموا بالامر الثانی مثل تحویل القبله و غیر ذلك. بعضی از دستورات و قوانین نسخ شد و ادیان در هنگام نسخ نبودن که متوجه بشن آیه ناسخ که وارد شد پیامبر نسخ فرمود، اونا نبودن، ولی اونا حکم اولی رو شنیده بودن و رفته بودن محل خودشون بودن، شهرهای خودشون بودن، مثل همه تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه معظم. و قد ما تل اولون یا العاملون علی الحکم الاول، وقت اونایی که حتی بعد از نسخ طبق حکم اولی عمل میکردن اینا فوت. سؤال نبی صلی الله علیه و آله عن ذلک، از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سوال شد که پس از اونا چی میشن؟ اونا که خبردار نشدن، همینجور تا آخر عمرشون نماز به بیت المقدس میخوندن مثلا، فانزل الله الآیه، خدای آیه رو نازل فرمود. خب این مورد چه موردیه؟ این از اون این مورد موردی است که شک در حکم نیست، اونها حجت بر اون طرف دارن، حجت داشتن که شما باید بیت المقدس نماز بخونید، پس اونها حجت بر اون طرف داشتن. وقتی حجت بر اون کارشون داشتن که اون دلالت التزام هم داره برای اینکه جای دیگه نماز نخونید، به بیت المقدس بخونید، جای دیگه هم نخونید، خب اونها استحقاق ندارن. این آیه اگه فقط بیاد بخواد بگی که این آیه در این مورد که میخواد خیال رو راحت بکنه، باید معناش جوری باشه که با این واقعیت سازگار باشه، نه اینکه فقط بگی اینا عذاب نمیشن، اینکه اینا باید بالاتر از این گفته بشه که پس یا نفی عذاب باید مسابقت داشته باشه با نفی استحقاق، یا در این مورد باید یه جور معنا باشه که نفی استحقاق رو هم بفهمانه. و فانزل الله الآیه و بیان انه لا يعذب هؤلاء على التوجه الى القبلة الاولى حتى يسمعوا بالنسخ ولا يعملوا بالناسخ فإن اذن يعذبهم عن الكلبي. این شأن نزول از کلبی نقل شده که این بوده علت نزول این آیه شد. یا اینکه خود مرحوم طبرسی میفهم ان نزول قیل ما تقوم من المسلمین علی الاسلام قبل ان تنزل الفرائض، فقال المسلمون یا رسول الله اخوانون الذین ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم، فنزل و ما کان الله لیوبل قوما الآیه عن الحسن، که اینا سوالشون این بود که هنوز اصلا تشریع نشده بود، فرائض نازل نشده بود، خدا دستوری نداده بود، اینا چی میشه؟ خب اون واقع اصلا کی تو ذهنش اومد که نماز به این شکلی، روزه به این شکلی، زکات به این شکلی، حق و تایی هم میشه؟ آخه تو ذهن کسی نمیاد. پس بنابراین اونا هم معنا نسبت به این فرائض به این خصوصیات معلومه اصلا غفلته و استحقاق عقاب نیست. بنابراین چه شأن نزول اون باشه، چه شأن نزول این باشه، چه هر دوش باشه، و خب قطعی و جام به این که این شأن نزول ها ثابت نیست که حالا حسن یه چیزی گفته یا کلبی یه چیزی گفته. اولا از طبرسی تا اونا ارسال سندی ذکر نکرده ایشون، و ثانیا سند مثبت هم داشته باشیم، معنن درست هم داشته باشیم، حالا باید قول اونا حجته. اینجا یه نکته ای هست که باید بهش توجه بکنیم، و اون اینه که در این جور مواردی که نقل میشه که یه همچین جوی بوده، یه همچین مطلبی بوده، در اینجا اصالت و عدم القرینه و این که بگیم اطلاق درست میشه معنا این چنین هست محل اشکاله. همونطور که شهید صد قدس رو در فقه بیان کردیم، ایشون بیان فرمودن، مرحوم حاج آقا رضا شاید قبل از ایشون بیان فرمودن که ما چون انعقاد اطلاق یا انعقاد ظهور متوقف هست برای این که همچین جو و همچین قرینه عامه وجود داشته باشه، و ما وقتی احتمال وجودش رو میدیم که شاید همچین چیزی بوده، و فقط یک احتمال مجرد نیست، یه احتمال نیشپولی که ساخته ذهن ما باشه که لعل اینجور هست نیست، اونجا بلا اغلا اعتنا نمی کنه. اما اگر یه شواهد و قرائنی بلا حجت نیست اما محتمل احتمال رو ایجاد میکنه که بله همچه سوالی بوده، همچه مطلبی بوده، خدای متعالی آیه نازل فرموده در پاسخ این سوال، ما در همچین مواردی نمیتونیم اطلاق بگیریم. منتها این حرف حرفیست که باید خیلی بهش توجه داشته باشیم در آیات، در روایات، منتها در ما نحنو این اثر نمی بخشه که ما حتما دلالت رو احراز کنیم، چون اگر این ثابت باشد باید جوری معناش باشه که نفی استحقاق هم بکنن، اما اگه ثابت نباشه نمازه نیست. پس چون احراز نمی کنیم اینجا برای استدلال ما این نافع نیست که بگیم استدلال رو تمام میکنه. و اما علی الثالث این بود که تصرف در هیئت باشه.
مثلا یه جهت دیگه اشکال ایجاد میکنه که تو این شهر نبوده، همونی که فرضی نبوده که اصلا در احتمال تکلیف هم نمیده.
بله.
شاید آیه برای این مقام نه برای اون جایی که شک بدبیه و احتمال تکلیف میره و اونجا بخواد برابطه.
بله، شأن نزول باعث نمی شود، درست اونا غفلت داشته اما دیگه معناش که نگفته. حتی یبین لهم، حتی یبین لهم هم حالت غفلت رو میگیره هم حالت اعم رو میگیره، چون العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، اما خروج مورد قویه، بنابراین باعث نمیشه که معنا زیر العبرتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد. و اما معنای سومی بود که آیه شریفه در ماده تصرف نمی کنیم، زلالت دامان گبراهی، لا یوزلو یا یوزلو یعنی خدا گبراه نمی کنیم، یعنی زلالت ازلال آن گبراهی، زلالت آن گبراهی. اما این باب افعال به معنی ایجاد و زلاله نیست، به معنی ایجاد گبراهی نیست، این به معنی نسبت دادنه و حکم نمودن است که باب افعال گاهی به این معنی میده. یوزلا یعنی یحکما به زلاله یا ینسبا الی الزلاله. پس و ما کان الله لیوزل یعنی و ما کان الله لیحکم لیحکم به زلالت قوم بعد از هداه حتی یبین لهم لیا لا ینسب الله تعالی قوما به زلاله مگر بعد از اینکه تبین لهم ما یتا، نسبت نمیده، حکم نمیکنه. خب اگر به این جور بخوایم بگیم آیا دلالت میکند یا دلالت نمیکند؟ ظاهر این است که بنابر این دلالت دارد. حالا چه سیاق و سیاق نفی شأنیت هم بگیریم چه نگیم، چون ظاهر است که وقتی میگه خدای متعال حکم به زلالت قبل البیان نمی کنه یا نسبت به زلالت قبل البیان نمی فرماید، این نیستش که ظاهرش اینه که یعنی چون زلالتی نیست، نه اینکه هست سوالا خدای متعال این حکم نمی کنه این نسبت رو نمی ده. خب چرا نده وقتی واقعیت داره؟ مگر کسی ترس داره؟ مگر کسی با کسی دور دروازی داره؟ پس ظاهر عرفن اینه که وقتی خدا حکم نمی کند به زلالت، به خاطر اینکه زلالتی نیست، به خاطر اینکه گمراهی نیست، نسبت که نمیده به خاطر اینه، نه به خاطر این احترام بخواد بکنه یا رو درواسی داره یا وجهی نداره. خب خدای متعال که لای از تحیی. پس بنابراین ظاهر عرفی، حالا اگر نگیم عقلی، ظاهر و عرفی این است که وقتی میگه فرمان خدا نسبت نمیدهد به زلالت قبل البیان یا حکم نمیفرماید به زلالت قبل البیان، برای اینکه زلالتی نیست، برای اینکه گمراهی نیست. وقتی گمراهی نبود پس قهرن اینها در گمراه که نبودن پس در راه هم. بنابراین اگه قبل البیان عمل نکردن، براءت جاری کردن، اینا گمراه نیستن، اینا در راه هم. و وقتی در راه بودن پس بنابراین براءت درسته و گمراه نبودن بنابراین براءت درسته. بنابراین دلالت آیه شریفه وقتی در راه بودن گمراه نبودن بهرن استحقاق هم دیگه چیه؟ ندارن، نفی استحقاق هم میشه. بنابراین دلالت آیه شریفه علاوه دلالت خوبی است. بعضی در بعض کلمات مثل بعض تقاریر مرحوم شریف صدر از زلالت به معنای و الهاز التقدیر به معنای نسبت به عدم تدین و خروج از دیانت تعبیر کردم. یعنی خدا حکم نمی کنه به خروج از دیانت که از دیانت قومی که هدایتشون کرده حتی یبین لهم ما یتقون، حکم نمی کنه به خروج عن دیانه عن تدین، اینجور تعبیر کرده. خب حالا اگر اینجور هم تعبیر بکنیم که حالا خیلی وضع نداره ما اینجوری تعبیر بکنیم، چون لغت زلالت اینا لوازم میشه نه اینکه یعنی منطبقاتشه نه خود معنا باشه. حالا اینجور هم تعبیر کردیم که از شهید صد نقل شد که خدا حکم به خروج عن دیانه و عن تدین نمیفرماید، خب دیگه بازم دلالت خیلی روشنه که خدای متعال حکم نمیکنه به اینکه خارج از دیانت شده مادامی که تبیین نفرموده باشد مایت تقون را، پس خروج از دیانت نیست، پس براءت ثابت میشود. خب باز همون بیان اضافه میکنیم البته عرفان که اینکه حکم نمیکنه به خروج از دیانت نه به خاطر رو درواسی، خب چون خروج واقعی نیست از دیانت، بنابراین باز دلالت تمام میشه. بنابراین اگر ما استظهار کنیم از آیه شریفه این معنای سوم را که مرحوم صاحب مجمع البیان قدس سره رو اینجور استظهار فرموده از آیه شریفه، منتها کلام در اینه که این معنی معنی خوبیه انصافا، ولی باز معینی نداره مگر اینکه اون معانی دیگر اونها اشکال داشته باشه و تمام نباشه. الان ما معینی برای این نداریم، ولی اگه این باشه دلالت خوبی است. خب به عمل احتمال رابع که چون احتمال رابع دیگه فرقی با احتمال ثالث با احتمال ثالث نمی کنه، اونجا اینه که لا یجد الله ظالین به معنی این بود دیگه، خب خدا ظال نمی یابد افراد را بعد از هدایت کردشون قبل البیان، خب زال نمیابد چون زال نیستن. و این از یه جهت دلالتش بهتر از اون سومی میشه، چون اونجا به خدا حکم نمی کن. حالا کسی ممکنه آدم کج سلیقه حالا حکم نمی کنه شاید بادار باشه، اما نمیابد که دیگه نمیشه، وقتی هستش چون نمیابد دیگه این شبه هم ولی اونجا هم دفع کردیم بگو، ولی دیگه این شبه هم جای طرح نداره که خدا اینا رو ظال نمیابد قبل البیان ولی عمل نکنه. پس بنابراین رو احتمال جاران دلالت بر براءت دلالتون قویتون، منتها باز این که اینجا به معنای این باشه این معینی و قرینه معینهی نداره. و اما الخامس و السادس ان شاء الله بالفردا صلی الله علیه و آله.